جلسه نظارتی مجلس با موضوع تنظیم بازار با حضور وزیر سمت آقای قالیباف. مشکل توزیع مرغ نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است.
آغاز مرحله دوم و سوم مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت. تولید انبوه نخستین واکسن ایرانی کرونا هم از امروز با ظرفیت 3 میلیون دوز در ماه آغاز شد.
و رسوایی پلیس انگلیس از تجاوز و قتل سارا اورارد تا سرکوب تظاهرات علیه ناامنی زنان. امنیت رؤیای برباد رفته زنان در غرب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رو به آگاهیتان میرسانیم. و پیش از آغاز خبرها، حلول ماه شعبان، ماه پیامبر اعظم صلوات الله علیه، ماه عشق و رحمت خداوندی و اعیاد خجسته شعبانیه رو از طرف خودم و همکارانم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
مشکلات بازار مرغ نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع. رئیس مجلس با بیان این مطلب گفت بحث بر سر این مشکلات دردی از مردم دوا نمی کند و فعلا مسئله مهم این است که بازار مرغ مدیریت شود. آقای قالیباف در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی در خصوص بررسی مشکلات بازار شب عید که با حضور وزیر سمت برگزار شد افزود یکی از مسائل جدی کشور این بود که کشور 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داد تا در تأمین این کالاها مشکلی نباشد، اما مردم نفعی نبردند. رئیس مجلس با بیان اینکه از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم برای تأمین مرغ دچار مشکل شوند گفت دولت در این فرصت باقی مانده نشان دهد که می تواند بازار مرغ را مدیریت کند. گزارش همکارم شفیعی.
نبضگیری از بازار پرنوسان شب عید در خانه ملت. در نشست فوق‌العاده‌ای که امروز با حضور نمایندگان مجلس و دولت برای بررسی وضعیت تنظیم بازار برگزار شد، دلایل گرانی کالاهای اساسی، وضعیت بازار و راهکارهای مورد نیاز برای تنظیم بازار نوروز و ماه مبارک رمضان بررسی شد. در این نشست رئیس مجلس با تکیه بر رسالت نظارتی خانه ملت، مشکل بازار مرغ را نمادی از مشکلات گوناگون در زنجیره تولید تا توزیع کرد و گفت بحث در مورد این مشکلات دردی از مردم دوا نمی کند و مجلس حتما تا رفع مشکل به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد. آقای قالیباف همچنین در این نشست نبود صف در بازار گوشت قرمز را ناتوانی مردم در خرید اعلام کرد و بر رسیدگی و رفع مشکل تولید و توزیع مرغ و تخم مرغ تاکید کرد.
همینطور که مسئولیت سمت قبول کرده که توزیع رو به درستی انجام بده و نظارت کنه و وزارت جاده های خواجه هم قول داده که کمبود نباشه، تولید وجود داشته باشه، از امروز حداقل تا 15 فروردین این رو به صورت دقیق پیش بریم. حالا تو 15 فروردین به بعدم تفکیک کارم ایشالله یه پارچه میشه، بس ساختاری هم این موضوع حل خواهد شد.
در این نشست وزیر سمت هم از صدور مجوز واردات روزانه 50,000 تن مرغ برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان خبر داد. آقای رزم حسینی همچنین به حضور نظارتی نمایندگان سه کمیسیون تخصصی اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس در جلسات ستاد تنظیم بازار چراغ سبز نشون داد و گفت
پیشنهادم داریم که از طرف سه تا کمیسیون محترم نمایندگی در ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کنند، در جریان ریز مصوبات ستاد تنظیم و حضور پیدا کنند، اطلاع پیدا کنند، ان شاء الله با همکاری
میشه ایز عبور کنیم. آقای قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار هم نیاز کشور به مرغ رو حد اکثر 110 تا 115 میلیون قطعه جوجه اعلام کرده و گفته به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود تا 130 میلیون قطعه جوجه ریزی کنه، اما این تعهد انجام نشده و باید روزانه 50,000 تن مرغ وارد کشور بشه. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از گرانی‌های اخیر گفته ستاد اقتصادی دولت باید پاسخگوی وضعیت کنونی اقتصادی کشور بهتر باش. آقای پور ابراهیمی تغییر قیمت ها و نبود مدیریت بازار رو غیر قابل پذیرش دونسته و گفته
نمی‌شود به دلیل عدم تشکیل وزارت بازرگانی یا تصمیم‌گیری در خصوص بخش‌هایی از حوزه قانون انتظام ما شاهد شرایطی باشیم که اصلا این شرایط قابل قبول نیست. این موضوعی که تغییرات قیمت رو داریم شاهد هستیم، عدم مدیریت در بازار از نظر ما قابل قبول نیست.
امروز همچنین ستاد تنظیم بازار قراره با حضور وزیر صمت تشکیل جلسه بده. تنظیم بازار کالاهای اساسی مهمترین موضوع جلسه دیشب هیئت دولت هم بود. در این جلسه مصوب شد واردات کالاهای اساسی ضروری از جمله برنج، دانه های روغنی و نهادهای دامی و میوه از طریق شرکت های تعاونی مرزی انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه بشه. بازارچه های مرزی شرق کشور هم برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی 20% برخوردار شدند. رئیس اتحادیه بارفروشان هم از آغاز عرضه میوه شب عید در 260 میدان از فردا خبر داد و گفته پرتقال تامسون درجه 1 مازندران به قیمت کیلوی 11800 تومان، سیب زرد کیلوی 11000 و سیب قرمز هم کیلوی 8900 تومان عرضه خواهد شد. آقای دارویی نژاد:
ما تا آخر فروردین به وفور میوه داریم. در حدود 400 هزار تن الان اتحادیه بارفروشان ورود پیدا کرده.
حالا چند روز مونده به عید، باید منتظر موند و دید که آیا با تدبیرهای بروز شده مسئولان مشکل افزایش قیمت‌ها و کمبود برخی کالاهای اساسی که این روزها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده حل خواهد شد یا نه.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت رعایت پروتکل‌های بهداشتی 10-15% کاهش یافته است. خانم دکتر لاری گفت اگر تردد و افزایش یابد به چرخش دوباره کرونا منجر می‌شود و دستاوردهایی که با رعایت پروتکل‌ها و اجرای طرح شهید سلیمانی به دست آمده از بین خواهد رفت. همزمان مرکز مدیریت راه‌های کشور از جاده‌های شلوغ در برخی محورها خبر داد. اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور نیز حاکی است حدود 2500 دستگاه خودرو در محورهای برون شهری در شبانه روز گذشته تردد کردند که 15% بیشتر از روز قبل از آن بوده است. امروز قرار است رنگ‌بندی کرونایی استان‌ها و شهرها برای سفر رفتن یا نرفتن هموطنان اعلام شود. ستاد ملی کرونا تأکید دارد که سفر به شهرهای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. طرح سلامت نوروزی وزارت بهداشت هم از امروز آغاز شد. این طرح با همکاری جمعیت هلال احمر و به مدت 20 روز در سراسر کشور اجرا می شود. امروز مرحله دوم و سوم مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت هم آغاز شد. این واکسن اولین واکسن کرونا در کشور است. به گفته دکتر حسینی، مدیر نظارت بر مطالعات بالینی، اولین واکسن ایرانی کرونا با انجام واکسیناسیون روی 20 داوطلب فاز 2 و 3 مطالعات واکسن ایرانی کوو ایران برکت کلید خورده. در مرحله نخست واکسن کوو برکت همه معیارهای مورد نظر را به دست آورد. اثر بخشی واکسن در مرحله نخست بیش از 90% بوده است. بشنوید مصاحبه همکارم رو با برخی از دریافت کنندگان واکسن ایرانی کرونا برکت.
ما حدوداً 2 ماه و 10 روز قبل دوز اول واکسن رو تزریق کردیم و خب به هر حال نگرانی خاص خودمون رو داشتیم. البته من به همراه خواهرم 2 نفری با هم اومدیم، ولی خداشو چون با هم بودیم یه مقدار قوت قلب بود، ولی الحمدلله بعد از تزریق دوز اول خداشو نگرانیامون کلا برطرف شد و تا الان هم الحمدلله خداشو آرزوی نداشتیم.
هیچ نگرانی نبود چون ما ایمان داشتیم به متخصصان داخلی و خب وقتی که اومدیم اینجا با صحبتی که شد خیلی به ما اطمینان دادن بابت این واکسن.
آرزویی هم نداشتید؟
هیچی اصلا.
هر دو دوز رو گرفتیم.
حتی بالاترین دوز 5 میکروگرم من و چند تا دیگر دوستان و الحمدلله آنتی‌بادی بدن بالا و هیچ مشکلی ما نداشتیم.
شما هر دو دوز رو دریافت کردید؟ چقدر بود؟ چند میلی دریافت کردید؟ آرزویی نداشتید؟
حالا بنده هر دو دریافت کردم و 5 دوزم بود. اولی به اون صورتی نداشت، یه مقدار فقط شب اولی دستم سنگین میشد، یه مقداری خوابم زیاد شده بود، همین. چیز خاصی نداشت الحمدلله. حالا ما اعلام کردیم
خطرناکی نداره
اصلا به هیچ وجه.
ساعت 14:10:50 است. همکنون ارتباط ما با آقای صالحی، سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کوو برکت برقرار شده. آقای دکتر صالحی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به خبرهای رادیو.
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. درباره مرحله دوم و سوم کارآزمایی واکسن بفرمایید که چقدر اصلا طول میکشه و واکسن روی چند نفر آزمایش میشه؟
همونطور که مستحضرین، از امروز مرحله دوم و سوم کارآزمایی بالینی کوویدان برکت شروع شد. ما امیدواریم که انشالله بتونیم در 3 ماه آینده با اطلاعاتی که به دست میاریم مراحل دوم رو به پایان برسونیم و وارد مرحله سوم بشیم.
خوب.
که مرحله سوم نزدیک به 20,000 نفر رو شامل خواهد شد و
فکر
می‌کنم بتونیم با گزارشات خوبی که انشالله از مرحله سوم داشته باشیم بلافاصله وارد واکسیناسیون عمومی بشیم. البته همش منوط به این هستش که نتایجی که در مراحل پیش رو به دست میاریم مثل مرحله اول انشالله پرقدرت و
فرمودید 3 ماه آینده ای دکتر؟
بله.
یعنی مثلا هول و هوش دیگه تابستون ما تکلیف مشخص
شده. ما خیلی امیدواریم به اینکه اوایل تابستون واکسن کوویدان برکت وارد سبد واکسیناسیون عمومی ایران شده.
خب حالا خبر خوش دیگه هم که امروز داشتیم اینه که در واقع تولید انبوه این واکسن هم شروع شده، یعنی همزمان با مراحل
تولید زیرساخت‌های تولید انبوه این واکسن خوشبختانه ظرف ماه‌های گذشته با فعالیت شبانه روزی دانشمندان در واقع کارخانه شفا فارمت و برکت تا حد زیادی جلو رفته.
بله.
و من فکر میکنم انشالله با لایسنس هایی که بتونه واکسن بگیره بلافاصله وارد فاز تولید صنعتی میشه.
آها، یعنی هنوز تولید صنعتی شروع نشده.
در واقع میشه گفتش که زیرساختهاش تقریبا
زیرساختهاش آماده است.
بله.
پس در واقع میذاری تابستون اگر به نتیجه رسید روزی 3 میلیون دوز ما میتونیم شروع بکنیم و
شاید هم بیشتر. یعنی اگر وارد فاز صنعتی بشه انشالله بیش از 10 میلیون دوز در واقع تولید خواهد شد.
آها، چون من تصور ما در واقع خبری این بود که در واقع همزمان با مراحل کارآزمایی تولیدش هم آغاز شده، ولی خب میذارید
در واقع گفتیش که در واقع اون فونداسیون در واقع
بسترش آماده است.
بله بله.
شرایط مهیا است ان شاءالله که
با تاییدیه‌ای که انجام بشه بلافاصله وارد فاز تولید صنعتی خواهد.
خیلی خب، ان شاءالله که موفق باشید. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر صالحی.
متشکرم روز
خوش. شما خداحافظی می‌کنید.
فردا از یک واکسن دیگر ایرانی هم در وزارت دفاع با حضور وزرای بهداشت و دفاع رونمایی می شود. این واکسن حاصل تلاش های شهید فخری زاده است. به گفته سخنگوی طرح تولید واکسن، این واکسن جدید با تزریق به یکی از فرزندان شهید محسن فخری زاده، دانشمند فقید علمی هسته ای کشورمان رونمایی می شود. دکتر الله ورن.
فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با تزریق به فرزند شهید بزرگوار شهید فخریزاده انشالله ما فاز اول کارآزمایی بالینی رو خواهیم داشت. این مرحله برای 135 نفر از داوطلبان محترم انجام خواهد شد و در ادامه با تایید نتایج توسط سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت ما وارد فاز دوم و سوم کارآزمایی بالینی خواهیم شد انشالله. در این پلتفرم از ویروس کشته شده استفاده شده و انشالله شاهد نتایج ثمر بخش اون هم در آینده خواهیم بود. پلتفرم های مختلفی در تولید واکسن ها دخالت دارن، از جمله واکسن های کشته شده، واکسن های ضعیف شده و سایر پلتفرم ها. در اینجا نمونه های ویروس رو در واقع بر می دارن، کشت می کنن، به تعداد زیادی تکثیر می کنن و با روش های علمی غیر فعال می کنن یا به اصطلاح می کشن و تزریق می کنن به افراد. این تزریق 2 مرحله خواهد بود.
توقف واکسیناسیون در اروپا با واکسن آسترازنکا همزمان با تشدید بحران کرونایی در این قاره. جمهوری ایرلند هم به کشورهایی پیوست که تزریق واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا را متوقف کردند. پیش از این 9 کشور دیگر اروپایی از جمله هلند، دانمارک، نروژ، ایسلند، ایتالیا و اتریش تزریق این واکسن را متوقف کرده بودند. بروز مشکلات انعقادی، لخته خون و مرگ مغزی به علت تزریق این واکسن علت این تصمیم اعلام شده. موج تعلیق آسترازنکا به آسیا و آفریقا هم رسیده و تایلند و جمهوری کنگو هم به تعلیق کنندگان این واکسن پیوستند. در همین حال نشریه گاردین از شیوع سریع موج سوم کرونا در کشورهای اروپایی خبر داده است. در قاره اروپا فرانسه با حدود 30,000 ابتلا بیشترین تعداد مبتلایان را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. دولت فرانسه تاکنون با فشار برخی کارشناسان سلامت برای اعمال قرنطینه جدید در این کشور که سومین بار از زمان شیوع کرونا خواهد بود مقاومت کرده است. پیامدهای سنگین ناشی از تداوم بحران کرونا در ایتالیا نیز هر روز بخشای بزرگتری از اقتصاد این کشور را به کام خود می‌کشد.
پیامدهای سنگین ناشی از تداوم بحران کرونا در ایتالیا هر روز بخش‌های بزرگتری از اقتصاد این کشور را به کام خود می‌کشد. شرکت‌های هواپیمایی در ایتالیا از جمله بخش‌هایی هستند که در یک سال گذشته یکی پس از دیگری ورشکست و یا در حال ورشکستگی هستند. مدیریت آل ایتالیا، بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیا که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته، اعلام کرد که قصد دارد 6000 نفر از کارکنان این شرکت را اخراج کند. یک مهماندار شرکت آل ایتالیا که در یک تجمع اعتراضی شرکت کرده بود، به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
پیو دلا متا کازا
آل ایتالیا قصد دارد بیش از نیمی از کارکنانش را اخراج کند. من مهماندار آل ایتالیا هستم و در آستانه اخراج شدن هستم. ما آینده مبهم و تاریک در پیش رو داریم.
شرکت های هواپیمایی دیگر ایتالیایی نیز در وضعیت بحرانی هستند. یک خلبان ایتالیایی گفت:
تیو سونو پیلوتا دلا کمپانیا ایر ایتالیا.
من خلبان شرکت هواپیمایی ایر ایتالیا هستم که به علت ورشکستگی شرکت بیکار شدم و مدت هاست بیمه بیکاری را با ما تأخیر دریافت میکنم. ما در مورد آینده خودمان نگران هستیم و از دولت میخواییم به ما کمک کنه.
در یک سال گذشته شرکت های هواپیمایی در ایتالیا به ویژه آل ایتالیا زیان مالی سنگینی را متحمل شدند. مدیریت آل ایتالیا هشدار داد که به علت مشکلات شدید مالی احتمالاً تا یک ماه دیگه تمام هواپیمای این شرکت زمین گیر خواهند شد و تا دیگه پولی برای پرداخت حقوق کارکنان خودش هم نداره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
آمریکا با 547,000 تلفات کرونایی همچنان صدرنشین کشورهای آلوده به این ویروس است. برزیل هم تاکنون 279,000 فوتی داشته و دومین قتلگاه این ویروس پس از آمریکاست.
از ویروس کرونا تا ویروس تحریم، وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد در سال آینده از دو ویروس کرونا و تحریم با سرافرازی عبور کنیم. آقای ظریف در مراسم اختتامیه رویداد ملی کرونا روایت افزود: کرونا به ما نشان داد که انسان بسیار ضعیف است و سلطه‌گری هیچ توانی در برابر قدرت مطلق الهی ندارد و بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی جهان آمریکا بیشترین آسیب و مرگ و میر را با این ویروس بسیار ناچیز دید. وزیر امور خارجه تصریح کرد: تلاش دانشمندان ما در کنار تلاش دانشمندان سایر کشورها برای ما این امکان را فراهم کرد تا همانطور که ناگزیر شدیم موشک را خودمان بسازیم، واکسن کرونا را هم خودمان بسازیم. آقای ظریف گفت: ای کاش جهان از این کرونا بیاموزد که نمیتوان با ناامن کردن دیگران امنیت خود را به دست آورد.
بیش از 90% پرونده‌های معوقه امسال به نتیجه و سامان رسیده است. این را حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال 99 گفت.
رسیدگی به پرونده‌های معوقه که امسال تأکید شده بود، بیش از 90% پرونده‌های معوقه به سامان رسیده و این گزارشات رو عیناً ما از دیگر جاهای کشور هم داریم. حاکی از اینه که بیش از 90% پرونده های معوقه به نتیجه رسیده و این جای تقدیر داره علارغم شرایط کرونایی و وضعیتی که پیش آمده. پرونده ها در بخش های دیگه مثل دیوان عالی کشور، معاونت قضایی، پرونده هایی که داشتن، این پرونده ها انباشته شده بود با همتشون و پیگیریشون. امروز ما آماری که داریم از بخش های مختلف دستگاه، دیوان عدالت اداری و همه بخش هایی که پرونده رسیدگی میکردن، حاکی از اینه که امروز پرونده های معوقه اونها به روز رسیده و دارن کار رو تکمیل میکنن و انشالله ما شاهدیم که پرونده ها در دستگاه قضایی در همه بخش ها به روز بشه و این هم خواست مردم هستش، هم در سند تحول به عنوان یکی از در واقع جلوه های تحول معرفی شده.
رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار نظارت دقیق بر نظام توزیع شد تا مردم در شب عید نگران تأمین کالاهای مورد نیاز نباشند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: این روزها چیزی که بر آن تاکید می‌شود توزیع صحیح کالا در میان مردم، معیشت مردم و شب عید مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان گفته در بررسی بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی بسیاری از ایرادات شورای نگهبان اصلاح، اما همچنان برخی از ایرادها باقی مانده است. آقای کدخدایی افزوده بررسی بودجه سال آینده پس از رفع ایرادات در دستور کار اعضای شورای نگهبان قرار دارد و امشب بررسی آن به پایان می‌رسد.
با این به در واقع اتمام کار مجلس بعد از بررسی ایراداتی که از سوی شورای نگهبان ارسال شده بود، امروز هم شورای نگهبان جلسه فوق‌العاده خودش رو داشت. در نوبت صبح ما بررسی کردیم، البته این بررسی ها همچنان ادامه داره. در نوبت بعد از ظهر و احتمالا نوبت بعد از مغرب هم ما جلسه ای رو باید داشته باشیم. تلاش میکنیم که امروز بتونیم جمع‌بندی بکنیم و نتیجه نظراتمون رو به مجلس محترم اعلام بکنیم. اگر به پایان نرسه در جلسه بعد از ظهر رسیدگی همون، قطعا به جلسه بعد از مغرب هم کشیده خواهد شد و انشالله تلاش میکنیم که هرچه زودتر نظراتمون رو با توجه اینکه روزهای پایانی سال هستش برای مجلس محترم ارسال کنیم. البته برخی از ایرادات ما باقی هستش و بسیاری از اونها هم اصلاح شده است.
آژانس در چارچوب فنی و بیطرفانه اظهار نظر کند تا روابطش با ایران حفظ شود. این توصیه سخنگوی وزارت امور خارجه به رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در سخنان اخیر خود صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر سوال برده بود.
موضوع نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران موضوع فنی و موضوع تکنیکی هست. در چارچوب پادمان جمهوری اسلامی ایران همواره همه دسترسی‌ها رو داده. برخی دسترسی‌های داوطلبانه‌ای رو در چارچوب پروتکل الحاقی داده بود که با توجه به مصوبه مجلس اونها به صورت تعلیق شده در اومد. یک سه ماهی فرصت و پنجره دیپلماسی داده شده و باید منتظر بمونیم ببینیم در این سه ماه آیا این پنجره دیپلماسی سیرو طرفهای برجامی استفاده خواهند کرد یا نه. مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
آیه خطیب‌زاده در واکنش به اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید که مدعی شده دیپلماسی غیر مستقیم با ایرانی‌ها در جریان است گفت در هیچ موضوعی چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه افسود در چارچوب برجام زمانی با آمریکا گفتگو می‌شود که این کشور تحریم‌ها را لغو کند و هم شرایطی را بپذیرد که مجدداً مسیر اشتباه گذشته تکرار نشود. آقای خطیب‌زاده درباره زمان برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام گفت زمان آن هنوز نهایی نشده است و هر موقع نهایی شد اطلاع رسانی می شود.
ادامه اعتراض‌ها به سایه ناامنی بر زنان در خیابان‌های انگلیس به ویژه لندن. هزاران نفر از شهروندان انگلیسی با تجمع مقابل اداره پلیس در لندن پایتخت این کشور به رفتارهای خشونت‌بار علیه زنان اعتراض کردند. معترضان می‌گفتند احساس امنیت نمی‌کنند و می‌ترسند در خیابان‌ها راه بروند. معترضان همچنین شعار ننگت باد بر پلیس سر دادند. اعتراض‌های اخیر به خشونت علیه زنان در انگلیس به دنبال کشته شدن سارا اورارد زن 33 ساله انگلیسی رخ می دهد که 10 روز پیش در هنگام بازگشت به خانه روبوده می شود و حدود یک هفته بعد هم پس از تجاوزی که به وی صورت گرفته قطعاتی از بدنش در یک منطقه جنگلی در جنوب شرقی لندن پیدا می شود. یک افسر پلیس متهم به این جنایت شده و دستگیر شده است. دیشب پلیس به شدت با تظاهر کنندگان برخورد کرد و شماری را از آنها بازداشت کرد. انعکاس تصاویر کشیدن زنان و مردان معترض بر روی سطح زمین با محکومیت شدید افکار عمومی و احزاب سیاسی مواجه شده. کیر استارمر رهبر حزب کارگر:
Many women last night wanted to come together to mark that grief.
بسیاری از زنان شب گذشته می‌خواستند تجمع کنند و روی وضعیت زنان در زمینه ترس، تهدیدات و سوء استفاده‌ای که از آنها می‌شود تاکید کنند. آنها حق دارند چنین کاری کنند و باید اجازه اعتراض را دریافت می‌کردند. من واقعاً از دیدن اقدام خشونت‌بار پلیس ناراحت شدم و به نظر من این اقدام نادرست است.
I was very disturbed to see the police action. I think it was wrong.
نهاد زنان سازمان ملل متحد با انتشار نتایج تحقیقات جدید اعلام کرده 97% از زنان جوان در انگلیس آزار جنسی را تجربه کردند. در استرالیا هم هزاران نفر علیه رفتارهای خشونتبار علیه زنان تظاهرات کردند و خواستار پایان یافتن این خشونت‌ها شدند. این تظاهرات پس از طرح اتهاماتی در خصوص آزار و اذیت جنسی زنان در داخل پارلمان استرالیا آغاز شده است.
هشدار سقوط بهمن به دنبال افزایش دما. سازمان هواشناسی درباره افزایش احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات شمال غرب و امتداد کوههای البرز و زاگرس همزمان با افزایش دما در چند روز آینده هشدار داد. بنابر اعلام این سازمان، افزایش دما و افزایش ذوب برف بالا آمدن آب رودخانه‌های فستی را هم به دنبال خواهد داشت.
مشکل کم آبی در تابستان 1400 به گفته معاون راهبردی شرکت آب و فاضلاب کشور، بارندگی‌های سال آبی جاری در برخی نقاط کشور تا حدود 30% کاهش دارد. بر این اساس در تابستان با مشکل کم آبی روبرو خواهیم شد و تعداد شهرهای دارای تنش آبی نیز به 220 تا 250 شهر افزایش می‌یابد. آقای کشفی افزود با بروز بیماری کرونا میزان مصرف آب کشور در برخی مناطق تا 40% افزایش داشت. میانگین سرانه مصرف خانگی در ایران 170 لیتر در شبانه روز است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته 120 تا 130 لیتر است.
و نخستین تیزر از مینی سریال عاشورا همزمان با سالگرد شهادت شهید مهدی باکری رونمایی شد. این مجموعه تلویزیونی که به رشادت‌های رزمندگان لشکر 31 عاشورا می‌پردازد، هم اکنون در مرحله فیلمبرداری است. هادی حجازی فر که نقش شهید مهدی باکری رو ایفا می‌کند، کارگردانی این مجموعه را هم عهده دار است. آقای طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ایران در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در سال 2021 در ترکیه با 5 مدال طلا، نقره و برنز بعد از تیم میزبان و اسپانیا مقام ارزشمند سوم را به دست آورد. در وزن‌های مختلف نیز زبیولا پورشه و سجاد گنجزاده به مدال طلا و روزیتا علیپور به نشان نقره رسیدند. البته خانم علیپور به دلیل مصونیت در فینال حاضر نشد، زمین که سارا بهمنیار و علی اصغر آسیاوری نیز نشان برنز گرفتند. در ادامه مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال کشور، امروز تیم شهرداری بندرعباس با تیم اکسون تهران ساعت 15 و ذوبان اصفهان با شهرداری قزوین ساعت 18 برابر هم قرار میگیرن. تکلیف صعود این 4 تیم با یک برد و یک باخ امروز در بازی سوم مشخص میشه. تاکنون صعود تیم های شهرداری گرگان، مهرام تهران، شیمیدار قم و پالایش نفت آبادان به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده است. هفته دوم از مرحله دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور نیز امروز برگزار میشه و همزمان ساعت 15 تیم گیتی پسند با کلاب المان در اصفهان، مثل سونگون برزغان با فرشارای مشهد در تبریز و مقاومت تربوز با سنیش ثابت در کرج دیدار میکنن. بعد از مهدی ترابی و شهریار مغانلو، امروز فرشاد فرجی مدافع قائم شهری تیم پدید مشهد با قراردادی 2.5 ساله راهی پرسپولیس شد. با توجه به پرداخت طلب بودروف، پنجره نقل و انتقالاتی استقلالیا باز شد و آبیا میتوانند قرارداد بازیکنان جذب شده جدید خود را ثبت کنند. اشکان دجاگه هافبک با تجربه تیم تراکتور قراردادش را با سرخپوشان تبریزی فسخ کرد. همچنین سامان نریمان جانان بازیکن تیم نفتچی باکوی جمهوری آذربایجان پس از توافق با باشگاه تراکتور به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شد. و در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در پرتغال، بامداد امروز تیم پورتو مقابل تیم پاسوس دفریرا با 2 گل به برتری رسید. گل دوم پورتو با پاس مهدی طارمی به دست آمد. در جدول سپورتینگ لیسبون با 61 امتیاز و پورتو با 51 امتیاز اول و دوم. امشب هم در اسپانیا ساعت 23:30 بارسلونا با اوسکا دیدار دارند و در انگلیس همین ساعت ولورهمپتون با لیورپول مسابقه می‌دهد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. با دوستانم در پیک نیمروزی و گزارش‌هاشون همراه میشیم. سلام میکنم به فرهاد گرجی.
به نام خدا، سلام به شما.